اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي صولات الأذاليل. امروز انشاءالله حکمت 363 رو میخونیم. و قال علیه السلام لا شرف اعلا من الاسلام. در این حکمت حضرت کلیاتی از اسلام را مطرح میکنند، نه اسلامی که فقط به گفتن شهادتین باشد و دیگه اون فرد مسلمان هیچ چیز رو رعایت نکند، نه اون اسلامی که التزام و تعهدات هم برای طرف میارد. کلیات رو مطرح میکنند به نحوی که جذبه های خیلی عجیبی دارد. میدونید وقتی ما اصل دین رو میخوام مطرح بکنیم، بی دین ها هم باید بپذیرند، نمیتونیم تعبدی با اون حرف بزنیم. خب به نحوی مطرح میکند، طرف هیچ دین و آیینی هم نداشته باشد، اسلام براش زیبا جلوه میکند. ولی یادمون نره اگه اسلام اینجور مطرح کردیم تا آخرم همینجوری ادامهش بدیم، نه اینکه اول اسلام رو زیبا مطرح کنیم بعد که طرف مسلمان شد بعد از او بعد رفتار و تبلیغات و کارامون اینجور باشه که زشتی درش باشد. لا شرف اعلی من الاسلام، هیچ شرافتی بالاتر از اسلام است. شرافت نمیخواهید؟ اگر میخواهید اسلام. چطور؟ ببینید در خطبه 152 حضرت دارد ان الله تعالی خصکم بالاسلام و استخلصکم له. خداوند شما رو مسلمان قرار داده و این دین اسلام رو به شما داده. و ذالک لانه اسم سلامت و جماع و کرامت. در دو کلمه اسلام که اسلام میگن سلامتی ها درشه، عزت و کرامت ها درشه، تمام کرامت ها اونجاست در یک کلمه. عزت و کرامت، امنیت و سلامت، این اسلام. اگر مسلمان باشیم زندگی سالمی داریم، این همه بدبختی توش نیست، کرامت داریم، عزت داریم، حریت داریم. حالا کیه که توی دنیا بگن زندگی سالم نمیخوای بدون مشکلات و دغدغه با آرامش؟ عزت نمیخوای، کرامت نمیخوای؟ خب هم مطرح میکند هم عملا همینطوری اجرا میکند حضرت، ما هم باید همینطور اجرا کنیم. جبیریه ابن مسهر میگه من دنبال علی اسلام را افتادم، یه وقتی برگشتم فرمودن جبیریه لم یهلک ها اولا اله همغا الا به خفق نعال خلفهم ما جا ابک. در طول تاریخ عده احمق، رئیس های احمق که از بین رفتن به این خاطر بود که یک عده پشترشون ایران می رفتن، چیه را افتادی اومدی اینجا؟ که جا خوردیم گفتیم آمدیم سوال بپرسیم از افهمو، زود بپرس و برو. یه چند تا سوال پرسیدم، گفتم شرف چیست، مروت چیست، عقل چیست. بعد شرف رو اینجور معنا کردن، شرف شریف من شرفه السلطان. شرافت این است که سلطان بیه پیش شما، نه که شما بری پیش سلطان. اسلام آمد مسائل رو عوض کرد، دنبال سلطان ندوید، او بذار بیاد دنبال شما، او باید به فکر شما باشد. هر چی که گفت ما گوش کنیم و هر ذلتی رو بپذیریم، اینو اسلام معنا کرد. قبل از اسلام که این حرفا نبود. الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، اسلام اوج میگیرد، هیچ چیز بالاتر از اسلام نیست، اما او اسلام واقعی. پس بنابراین تحت این عنوان که عزت است، زندگی سالم بدون دغدغه است، که برای اولیاتمون ما مشکلات نداشته باشیم، حریت است، این اسلام. البته بقیهش هم باز ریز میشه، تقوا هم جز اسلامه، ورع هم جز اسلامه. اما تقوا چی؟ ولائز از من تقوا. هیچ عزتی بالاتر از تقوا نیست. تقوا رو به معنی عزت شما معنا کنید. خطبه متقین را شما ردیف کنید، 76 ویژگی برای فرد با تقوا است. تمام نهج البلاغه رو موضوعی بررسی کنید که عوامل عزت و ذلت چیست. بعد میبینید اون عزتی که حضرت علی علیه السلام میگه تو تقوا هست. من نمونهشو بعضن میگم، مثلا در از اون چیزایی که عزت میگه که عصبانی نشید، لا عزه کلهل. تو خود به متقین برید، متقین مکذومن غیزو، کسمه غیز میکند. از اون چیزایی که عزت میاره مواظب باشید که خلاف نکنید، ای به عذرخواهی بیفتید. الاستغناء عن العذر از من از صدقه به. باز خطبه متقی میکنید، فزلازله و غور لغزش نمی کند انسان با تقوا. حضرت میفرمید علاوه این تقوا متای و ذلول، تقوا مرکبی سرام، هم علیها اهلا، که پرده با تقوا بران سوار است. و او تو عظمت ها این زمام این مرکب به دستشه تا به بهش میرود، مسلطه به خودش. در بحث عزت میخونید مواظب زبانتون باشید، اگر میخواهید عزیز باشید. ها ندلیه نفسو من امر علیها لسانه، اگر امیر زبانتان را امیر کردید ذلیل میشید. بعد در آغاز خطبه متقین دارد، متقون هم اهل الفضائل منطق هم از سوا، حرف ناحق نمیزنن اونها. در بحث عزت داره، چه پول داری چه نداری شخصیت تو حفظ کن. الافاف و زینت الفقر و شکر و زینت الغنا. در بحث تقوا دارد، فیلم مکاره سبور، سختی آمد که اینا مقامت شون از دست نمیدن. و فرخواه شکور، و ازشون هم خوب شد که خودشون رو نمیبازن. در هر صورت هیچ عزتی بالاتر از تقوا نیست. اگه تقوا رو مطرح کردن، عزت میاد و چیزای دیگه میاد. تقوا ابعادی دارد، یک خطبه متقی، یک مقدارش جلوه میکند در اخلاقیات، میشه اخلاق. یک مقدار شخصیت، میشه عزت. یه مقدارش فراتر از یه عرفا میشه، میشه عرفان. انسان به ملکوت دست پیدا میکنه تا به اونجا میرود. ولی خب مردم اونایی که هنوز ابتدای کار بس از دین رو نمیدونن چی، بس عزتشو بگیم، اون از عرفان چه میفهمن، از ملکوت چه میفهمن. ولا معقل احسن من الورع، هیچ پناهگاهی این احسن با صاد است، گرچه بعضی نهجه برقا با سین نوشته شده. خب هر دو جورش معنا میکنیم. هیچ پناهگاهی بهتر از ورع نیست، هیچ پناهگاهی محکمتر از ورع نیست. ورع یعنی این که انسان در مشتبهات توقف کند، الورع الوقوف عند الشبهات. اگر انسان در مشتبهات توقف کند، پناه خوبی دارد، آسیب بهش نمی خورد. همین شبهه هاست که درش دام است، کمین است. وقتی میخوان آسیبی به کسی بزنن که خیلی شفاف وارد نمیشن، کمینی میگذارند. انسان باید از شبهه ها پرهیز کند که به کمین نیفتد. لو معقل احسن من الورع، در جای دیگر داره در الورع و جنه، در همین نهج البلاغه است. ورع سپر است، پناه خوبیه. اگر شما میخواهید یه پناه محکمی داشته باشید، آسیبی به شما وارد نشود، در شبهه متوقف باشید. اگر انسان با انشالله انشالله دست به هر کاری بزند، وارد شبهات شده آسیب میخورد. یک دو نمونه بگیم. ابن عبدالحدید میگه عمر شبها گاهی وقتا میامد بیرون یک خبر بگیرد ببیند تو جامعه چه خبر است. بعد یه وقتی آمد دستشو به دیوار همسایه گرفت و رفت بالا نگاه کرد داخل رو، دید مرد و زن نشستن، سفره گذاشته شده، ظرفی هم شبیه ظرف شراب. گفت دشمن خدا، یا عدو بالله، تا که خدا ستاری میکنن شراب میخوره شما؟ فردا محاکمتون میکنن، مجازاتتون میکنن. بند خدا گفت که اولا ثابتونید این شراب است یا ظرفیه. بر فرض که شراب باشد ما یه خطا کردیم، اما جناب عمر شما سه تا خطا کردید. این کنتو اخطأتو فی واحده، بر فرض که من خطا کرده باشم یکیست. فقط اخطأتو فی ثلاث، شما که سه خطا کردید، یک جاسوسی کردید. قرآن میفرماید لا تجسسو. دو از دیوار آمدید بالا، قرآن میفرماید و اتل بیوت من ابوابا، و قرآن میگه اذا دخلتم بیوتن فسلموا، وارد خانه میشید سلام کنید. مثلا قرآن فقط وارد خانه نشید تو امنیت و آرامش حفظ بشه. و چهار تا خطا. بعد عمر گفت پس چیه؟ شما نگید ما هم نمیگیم. وقتی وارد کار مشتبه میشیم دیگه خودمون آسیب پذیر میشیم. در زمان جنگ خب کمبود زیاد بود. یه وقتی امام جمعه یکی از شهرها زنگ میزند به اداره بازرگانی، میگه که لاستیک ماشین دارید؟ میگه بله آقا. چند تا میخواد؟ میگه دوتا. بعد از مدتی میگن آقا این لاستیک آمده اداره بازرگانی، اینا خوردن بردن. باز دوباره امام جمعه زنگ میزنه به اداره بازرگانی، آقا به ما گفتن 160 لاستیک شما داشتید. گفته بله. چیکار کردید اینا رو؟ گفته مگه دوتا شو به شما ندادیم؟ گفته خب چرا؟ گفت پس چی نبود یا جناب امام جمعه. وقتی انسان وارد مشتبه بشه دیگه دست تسلیمه دیگه، حرفی نداره برای گفتن. بین اینجوری مطرح میکند که مردم دنیا، ما اسلام رو مطرح میکنیم، عزت مطرح میکنیم، شرف مطرح میکنیم، آقایی مطرح میکنیم، پناه برات مطرح میکنیم، زرنگ باشی، آسیب پذیر نشی. این اسلام. ولا شفیع انجه من توبه، هیچ شفیعی بالاتر از توبه نیست. یک نفر که شفیع میشود واسطه میشه، میگه چی مثلا؟ میگه آقا ببخشینش، فعلا کارش نگیرید. خب وقتی انسان توبه میکنه خدا میبخشد، بلکه از اون هم بالاتر. یا آقا استغفروا ربکم ثم توبوا الی یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الی قوتکم، هم میبخشد هم آسمان رحمت بر شما میبارد هم تقویت میشوید. کدوم شفی اینقدر کار میکند؟ اگه واقعا شفی باشد فوقش میکنند ببخشیدش دیگر، رحمت و اقتدار این حرفا برای ما ندارد. این نکته یادمون نرود که شفی از ماده شفع است. یه مقدار خودمونم باید داشته باشیم. شف یعنی جفت. دست خالی که نمیشه که امام رو مثلا واسطه کرد یا مثلا توبه رو واسطه کرد. دست خالی خالی نمیشه. یک مقداری هم باید رفتارمون درست باشد. خب این توبه هم که خب معلوم از لفظ استغفار تنها نیست، در کلمه رسول 617 آمده است. یک کسی میگو استغفر الله ربی و توبه الی، حضرت فرمود اصلا میدونی یعنی چی؟ اول استغفار پشیمانی است و دومش تصمیم بر این است که تکرار نکنید، سوم این است که اگر حق مردم را ضایع کرده جبران کنید، چهارم این است که اگر حق خدا در اینجا ضایع شده قضاشو به جا بیاورید، پنجم اینه که اگر گوش بر بدنتان روییده به خاطر حرام حالا غصه بخورید، غم بخورید، لاغر کنید خودتون رو، و خلاصه شیرینی گناه اگر چشیده ای خستگی ها به خودت بده. این میشه توبه. اون وقت شفی میشه. خب اما طرف گناه کرده میارنش تو میدون میگن خب نقطه ضعف دارید، در حاکمیت ضعیفان قرار میگیرد. میگن چون تو نقطه ضعف دارید هر شما گفتیم باید بگی بله. اسلام میگه نه، ما که گفتیم توبه زود قبولتون میکنیم، جای دیگه نرید یک بار. نقطه ضعف اگر داشتید ما خودمون درست میکنیم، به دست نامردان نیفتید که از این نقطه ضعف استفاده کنن بازن شما رو به کارهای دیگر وادار کنن. ولا مولد حبل الفاق من الرضا بالقوت. مسئله دیگری که در اسلام مطرح، مسئله مالی است. مسئله مالی مرحله به مرحله است. من این رو عرض بکنم، این انسانی که طبیعتاً حریص است، ما نمیتونیم یه دفعه بگیم شما یا به کم کم اکتفا کن. اذا رغبت فی صلاح نفسک، حضرت میفرماید اگر خواستی خودت اصلاح کنی. جالبه، مسائل مالی هم برای شخصیت انسانه. اذا رغبت فی صلاح نفسک، اگر خواستید خودسازی کنید، فعلیک بالاقتصاد والقنوع والتقلل. اول اعتدال، اسرافگری نکنید. یک کمی که گیر رفت نگم نه کافی نیست، ولو غنو قانع باشید، طماع نباشید، بازم بگیم کافی نیست، و تقلل به کم اکتفا کنید. اگر بتوانیم کم مصرف باشیم، کم معونه باشیم، آزاده وقت وقت خودسازی داریم دیگه. اون راحت طلبی و شهوات و منویاتی نیست که ما رو بخواد بکشوند به خلاف. پس بحث قناعت و اقتصاد و این حرف ها مگه مطرح میشه؟ بازم بحث شخصیت انسانی مطرح است. لذا بحث در این سخن حضرت بحث مسائل مالی رو هم سه مرحله میگویند. لا مال از حبل الفاق من رضا بالغوت، هیچ مالی فقر شکن نیست مثل رضایت به غوت. شما راضی بشید، شما قبول کنید که خدا رزاق است، بعد فقرتون از بین میره. خود خدا میفرماید که هر کی را خلق کرده من جنبنده ای را باید روزشو بدم. ما من دابت الا علی الله رزقا. خب فعلا قناعت، قناعت در مقابل طمع، طمع نباشید که ذلیل بشوید. بازم بعض عزت است، چون از زمن غنا و ذل من طمع، انسان های طمع ذلیل میشوند. الطامع فی وثاق الذل، تمکار همیشه ذلیل است، من ذلت بگردن دارد. اما باز میه مرحله بعدی که نه، من اقتصر علی بلغت الکفاف فقد انتدم الراه و تبوع خفضته. کسی که اکتفا کند به حد کفاف، کفاف یعنی ما یکفو که عن الغیر، مقداری که شما رو از غیر باز بدارد. اگر مقداری داری که به غیر احتیاج نداری بذار دیگه. آقا بنده به اندازه‌ای دارم که ما زندگیمون بکنیم، نیاز نیست حالا بری درمان بچه‌ام از اینکه قرض بگیرم بعدم نتونم قرض رو بدم. خوب خوبه دیگه، برای اول یاد زندگیم نمودم. اگر کسی به این حد بگه اکتفا میکنم، قد انتظم راه، این تو نظم راحتی قرار میگیرد، یعنی کاراش همه رو راحتی، تمام این جوشایی که ما بیشتر میخوام. و تبوع خفضته، و در یک جایی میشیند وسیع و راحت. اگر راحتی ذهنی میخواهید و میخواهید خسته نشید، بی خود بدنتون خسته نکنید، حد کفاف، حد کفاف ما یکوف کنید غیر. در حکمت 3273 سخن عجیب حضرت دارد، فرماید به صورت یقینی این مطلب را بدانید که انسان هر چقدر هم زرنگ باشه، بیشتر از اون روزی که بالا براش نوشتن گیرش نمیاد. اگر ساده هم باشه، اون چیزی که بالا نوشتن بهش میرسه، کسی نمیتونه ازش بگیره. ادامه رو ببینید. ول عارف لهذا العامل به، اگر بفهمید این را، اگر عمل کنید به آن، اعظم الناس راحتن فی منفعته، از همه مردم شما راحت داری و کارت مفید به مردمه. پس اگر اسلام بحث رزاقیت را مطرح می کند، اکتفاء به حد کفاف مطرح می کند، برای اینی که ما مفید برای مردم باشیم. شغلمون مضر، قش می زنن، احتکار می کنن، دروغ می گن و جنس های بدلی می فروشن. چرا؟ چون به حد کفاف قانع نشدن و بعد همش هم در تلاطمن. تازه این دنیاشونه، بعدم بگم بمیریم چطور پاسخ بدیم؟ اینا چه آرامشی دارن؟ حضرت رسول این دعا رو زیاد میگفتن که اللهم ارزق محمدن و آل محمد الکفاف، ارزق من احب محمدن و آل محمد الافاف و الکفاف. خدای اونایی که محمد آل محمد را دوست دارن کفاف و افاف بهشون بده، پاک باشن، لغمه پاکی هم داشته باشن به اندازه که نیاز به کسی دیگر نداشته باشن. ابن عبدالعدید میگه صالحین بعضا اینجور دعا میکردن اللهم اینی اسألو که ذل نفسی و زهد فی ما جا و زل کفاب، خدای دو چیز به من بده، یکی این که خودم در درون احساس تواضع کنم، دوم این که بیش از کفاف نخواسته باشم. خودش خیلی مهمه که از دوستان ما تعریف میکرد در زمان انقلاب، میگم من نزد میرزا جواد آقای تهرانی بودم، یک نامه مشترکی بود باید سه نفر امضا میکردن، آقای مولوالید، آقای فلسفی، آقای میرزا جواد آقا. با این دو بزرگوار گفته بودن اول میرزا جواد آقا امضا کنه. مگه خلاصه در زدن و نامه رو آوردن دادن به آقای میرزا جواد آقا. من اونجا بودم، دیدم اونجا قدم میزنه یک چیزی میگه با خودش، رفتم نزدیک گوش کنم ببینم چه میگه. دیدم میگه این جواده کیه که باید اول امضا بکند؟ داره با خودش میگه. تواضع درونی و این که بعد کفاف، این از دعای بزرگانی بود است که این رو میخواستم. این جریان تاریخی که ابن عبدالحدید میگه بگم، یه ابوذر نشسته بود بین مردم، کان ابوذر رضی الله عنه جالس بین الناس، فاتته امرأته، بعد زنش آمد، فقال انت جالس بین هؤلاء، مرد نشسته ای تو اینجا؟ ولا والله ما عندنا فی البیت حفه ولا صفه، نه حفه نه صفه هیچ نداریم، نه ابری میبارد به خانه ما، نه زنبیلیست که غذا توش بگذاریم، هیچی نداریم، نه که میگه آبی نداریم غذایی نداریم، حفه صفه نداریم، هم ابری نیست که ما امید داشته باشیم ابر بباره، زنبیلی نیست که اقلا بریم به غذا توش برسیم. بعد ابوذر میگه یا هذه ان بین ایدینا عقبتا کعودا لا ینجو منها الا، یه زن گردنها در پیش داری، هرچه سبک بالتر بهتر نجات پیدا میکنی. یه زنش خوشحال شده رفت. پس بنابراین اگر حتی بحث اقتصاد مطرح میشه، بحث عزت هست، بحث راحتی است، بحث یک سر مردم کلاه نگذاری، بحث این نیست که مردم شما فقیر زندگی کنی که سراتین به چاپن، اصلا اون نیست، همه یک صورت آقا زندگی کنن، سر همدیگر کلاه نگذارن، همدیگر رو نچاپن، در روایت از زمانی برسن همه گرگ باشن، اگه گرگ نباشی شما رو میخورند، خب اینجور نمیخوان باشن. خب این طرف خوبی هاش، اسلامش شرف هست، تقواش عزت هست، اون ورهش به خاطر این که آسیب نخورید، سرتون کلاه نرود، اقتصادش برای شخصیت شماست، برای آرامش شماست، برای مفید بودن برای جامعه است. اما یادمون نره اول که میگیم تا آخر حرفمون باشه، هر وقت تبلیغ میگیم میریم از عزت مردم حرف بزنیم، از شرف مردم حرف بزنیم، از این که سرشون کلاه نره حرف بزنیم. با خودمون چطور اول که میخوام اسلام رو مطرح کنیم اینجوری مطرح میکنیم، ولی بعدن میرون رو منبرامون روزنامه میخونیم، توجیهگری میکنیم، خواب تعریف میکنیم، میام شد درست حسابی واقعا یادمون رفته چی گفتی؟ اگر حضرت این رو به عنوان اسلام مطرح میکنه، کلیاتی از اسلام، این باید مثل یک افقی باشه که همه همیشه به اون سو نگاه کنید. شما یادتون نرود از اون طرف حالا افراد مسلمانی هم هستن که رعایت نمی کنن، دون رغبت دارند، هی تمایل دارن مثلا اموال اضافه کنن. و رغبت و مفتاح و نسب کلید مشکلات است، متیت و تب مرکب سختی هاست، خستگی هاست. چطور یه مرکب که انسان داشته باشه سریعا به هدف میرسد، اینهایی که رغبت دارن این مال اندوزی کنند، اینا به سرعت خسته میشند، میرن تو مشکلات. اگر ما میگیم آقا گام هاتون رو یک حدی بزرگ بردارید، نه اونقدر زیاد، برای اینکه در بوداغون نشید، خسته نشید. این یا بحثای طباق است. طباق در بلاغت دارد دو تا کلمات مقابل همدیگر رو میارن، معانیش هم مقابل همدیگر، مثلا غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. تعلق آزاد، زیر چرخ، غلام همت، این کلمات مقابله. اینجا اسلام، اسلام یعنی شرف، عزت، سرتون کلاه نرود، آرامش، حال از اون طرف خستگی، بدبختی، ذلت، مقابل هم دیگر است. این تمایلات نفسانی و مالندوزی خستتون میکند، به سرعت خستتون میکند. کلید خستگی ها و مشکلات هست، مرکب خستگی هاست، اینا مقابل اونه. از اونجا اگر شما به حد کفاف شما میخواستید اکتفا کنید، راحت بودید، کارتون مفید بود، نمیخواید، خسته میشید. والحرص والکبر والحسد دواء الى التقحم في الذنوب. حرص و کبر و حسد، اینا قلبی ها، اینا قلبیست، حریصند، تکبر دارن، حسادت دارن، اینها انگیزه میشود که به سرعت انسان وارد همه گناهان برود. یه انسان حسود زود خودش نشون میدهد، انسان حریص زود خودش نشون میدهد، متکبر زود خودش نشون میده و وارد گناهان بعدی میشود. به خاطر همین حس چقدر تخلفات تو دنیاست، چه جنایت ها میشود، به خاطر این دیکتاتوری ها، تکبر ها دارن چه میکنن، همه گناهان که نگاه میکنید ریشاش به اینجا برمیگردن. حتی میگن آغاز خلقت بشریت به هم ریختگی اگر پیش آمد به خاطر همین سه گناه بود. حضرت آدم حرصش گرفت، از یه درخت بخورم رئیسم میکنم و ماندگار میشم، تمام. خب با حرص یکیست، این میگه انگیزه میشه، حرصش گرفت، انگیزه شد. شیطان کبرش گرفت، تکبر کرد که من بیام سجده بکنم از آتشم. قابیلم حسادت کرد، از همون اول به هم ریختگی شروع شد. در این جامعه بشریت با همین بود. الانش هم شما نگاه کنید، اگر ما این تکبرها رو برداریم از جامعه، بیام آقا فرق نمی کند آمریکا با ایران، فرقی نمی، تکبری داشته باشن، جنگی نیست. اگر هرسی نباشد این کشتارها و بدبختی ها نیست، حسادت ها نباشد این همه تبلیغات دروغ علیه همدیگر نیست که بخواد دیگری رو ساقط کنه، او خواد این رو ساقط میکنه. و شر و جامع و مصاب العیوب. و اسلام، وقتی اسلام رو وقتی حضرت امام صادق علیه السلام معنای کردن، فرمودن میدونید اسلام چرا بهش مسلمان میگن مسلمان؟ چون سلم الناس من یده و لسانه، چون مردم از دست او در امانند، سالمند. چرا به مؤمن میگن مؤمن؟ چون باز مردم از دست او در امانند. خب اینو برگردونیم به اون اسلام اولیه، این مقابل اسلامه، کسی که شر میرساند مردم از دست او سالم نیستن، مردم از دست او در امان نیستن. و شر هم که اصلا از اسلام نیست، شر رسانی، چرا؟ چون همه عیب ها همینجاست، همه عیب ها همینجاست. ما مواردی ریز میکنن به عنوان شر. شر رو ناس کیه؟ روایت داره شر رو ناس کسیست که آدم میترسه فوشش بده. شر رو ناس کسی که دو شهره است. شر رو ناس ممکان دولسانه منافق است. شر رو ناس کیه؟ الدانین و شر رو دانین المتجسسون، جاسوس ها، اینا شر همین چوتا. شر رو ناس من باعد دینه به دنیا و شر من باعد دینه به دنیا غیره. پارتی بازا، پارتی باز، فهاش، منافق، جاسوس، اینا اصلا هیچ کدومش از اسلام نیست. میگه اگر اسلام میگه آقا مسلمان باشید شر نرسانید، چون شر همه عیباست. خب چی شد به صورت کلی؟ در این حکمت حضرت اسلام را به گونه مطرح میکند که تو دنیا همه جا بیدین هم به یک استقبالی گوش کنن این حرف را. آقا اسلام از شرف حرف دارد، تقوا از عزت حرف دارد، ورا اگه میگن یعنی سرتون کلاه نرود. اگه مسئول اقتصادی رو ما میگیم قناعت و کفاف، بری که راحت باشید، مفید برای مردم باشید. اما حالا اگر رعایت نکنیم، اون شر برسانیم، حسادت داشته باشیم که اصلا از اسلام نیست، جامعه به هم میریزد، خستگی ها میآورد، جنایت ها میآورد. اینجوری مطرح میکند و خلاصه ما هم هر جا میخوایم از اسلام بگیم یادمون باشد ما به فکر آرامش و آسایش و عزت و شرف مردم باشیم، به فکر این باشیم که زرنگ باشن، سرشون کلاه نرود. وقتی اسلام زیبایی، چرا استقبال نکنن؟ چرا نیان از ما حرف گوش کنن؟ در خاتمه در بحث عزت این مسئله رو مطرح کنم. امام حسین فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنین بین الزلت و الذله. این شخص بی اصل و نسب که پدر او هم بی اصل و نسب است، من را بین دو راه قرار داده است، یا ذلت بپذیرم و مطیع اونها بشم، یا دزدی کنم، یا با همون هم پیاله بشم. هیهات من الذله، هیهات ما را چه به ذلت. یا ابا الله ذلک لنا و رسوله و المؤمنون. نه خدا ذلت میپذیرد، نه رسول خدا، نه مؤمنون و نه انسان های اسیر به حجور انتابد و تورد. هیهات ان نؤثر طاعت اللعام على مسائر الکرام. ما را سر دوراهی قرار داده، یا ذلت یا دوزی، نه ما راه سوم می رویم. جنازه هامون در صحرای کربلا روی زمین می افتد، این راه را انتخاب می کنیم، ولی ذلت نمی پذیریم. و بازم تکرار می کنم، اگر اول کار می خواهیم بگیم اسلام عزت است، حریت است، شرافت است، آقایی است، خدمت است، آرامش است، اگر این رو داریم می گیم تا آخرش بگیم. و هیچ وقت یادمون نره که این رو برای مردممون بخوام. اما اگر دیدن نه، این اسلامی که ما مطرح میکنیم با عزتشون جور در نمیاد، با آرامششون جور در نمیاد، سرشون داره کلاه میره، شک کنیم آقا این اسلامی که ما مطرح میکنیم نیست. حضرت رسول صلی الله علیه فرمودن من که اسلام رو آوردم، جوانها با ما همقسم شدن، پیرها با ما مخالف شدن. اسلامی که اینجوری ما داریم مطرح میکنیم، پیرا فقط میان، آخر عمری میان که اگر مردیم بریم بهش. مثل که اسلامی که ما مطرح میکنیم اصلا برای زندگیشون نیست، چون جوان میخواد زندگی کنه، میگه زندگی نمیشه با این اسلام. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.